نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بوت یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. و این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 27 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با ششم شوالی سال 1445 هجری قمری و
و برابر با 15 اپریلی سال 2024 میلادی است.
و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر بخش سیاسی را خواهید شنید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهید شنید. برنامه بعدی تاجیکستان در هفته خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما خانه سبز است. این را هم خواهید شنید. سلام مجدد خدمت شما یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم بخش سیاسی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار وزیر خارجه تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند. امیر عبداللهیان در صورت اقدام جدید رژیم صهیونیستی ضد ایران با پاسخ شدیدتر خواهد بود. و کسب دو مدال رنگارنگ طلا و برنج برای بانوان ایران در رقابت‌های تکواندو سربستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. ملاقات وزیر خارجه تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از خاور، ملاقات سراج الدین مهرالدین و بختیار سعیدوف وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان در تاریخ 14 اپریل در تاشکند برگزار شد. در این دیدار طرفین در خصوص وضعیت موجود و چشم‌انداز روابط و همکاری‌های دو جانبه در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کردند. مسائل مربوط به آمادگی برای سفر دولتی رئیس جمهوری ازبکستان به جمهوری تاجیکستان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نشست کارگروه نقشه‌برداری تاجیکستان و قرغیزستان در بستان ولایت سغد تاجیکستان برگزار شد. کارگروه‌های توپوگرافی و کارگروه‌های مسائل حقوق هیئت‌های دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در مورد تعیین مرز دو کشور تبادل نظر کردند. در چارچوب این نشست کارگروه‌های توپوگرافی تحقیقات میدانی مشترکی را که در مناطق باقی مانده از مرز دولتی تاجیکستان و قرغیزستان انجام دادند. طرفین با کار خود در مورد تعیین مناطق مرزی باقی مانده در نشست بعدی که در قلمرو قرغیزستان برگزار می‌شود ادامه خواهند داد. شورای امنیت خواستار پرهیز از گسترش تنش‌ها. در جلسه اضطراری که شورای امنیت برای بررسی اقدام نظامی تنبیهی ایران بر ضد رژیم صهیونیستی برگزار کرد، اعضای این شورا خواستار خیشتنداری و پرهیز از گسترش تنش‌ها شدند. در این نشست رابرت وود معاون نمایندگی آمریکا در سازمان ملل گفت آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست و آمده از ایران و متحدان می‌خواهد که حملات بیشتری انجام ندهد. امیر سعید ایروانی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هم گفت عملیات نظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس منشور سازمان ملل و حق دفاع از خود صورت گرفت و در آن صرفاً اهداف نظامی زده شد. ادامه حمایت‌های آمریکا، انگلیس و فرانسه از رژیم صهیونیستی و انفعال شورای امنیت این رژیم قانون شکن را وقیح تر کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
صرفاً بیان دیدگاه ها، نه بیانیه ای و نه قطعنامه ای. این نتیجه جلسه یک ساعت و نیمه ای بود که شورای امنیت برای بررسی اقدام نظامی تنبیهی ایران بر ضد رژیم صهیونیستی و با حضور دبیرکل سازمان ملل برگزار کرد. نمایندگان آمریکا، انگلیس و فرانسه به عنوان سه عضو دائم شورای امنیت و البته سه حامی دائم رژیم صهیونیستی در این نشست ضمن بی سابقه توصیف کردن حمله نظامی مستقیم ایران به رژیم صهیونیستی، خیشتنداری و آرامش را خواستار شدند. ضمن اینکه معاون نمایندگی آمریکا باز تأکید کرد که کشورش به دنبال درگیری و تنش نیست.
ما از ایران و متحدانش می‌خواهیم که حملات بیشتری انجام ندهند.
نماینده دائم کشورمان هم تأکید کرد ایران هم به دنبال جنگ با آمریکا یا افزایش تنش نیست، اما در صورت ادامه ماجراجویی‌های رژیم صهیونیستی یا اقدام نظامی آمریکا قاطعانه از حق خود برای دفاع و پاسخگویی دریغ نخواهد کرد.
عملیات نظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس منشور سازمان ملل و حق دفاع از خود صورت گرفت و در آن صرفاً اهداف نظامی زده شد. تداوم حمایت‌های آمریکا، انگلیس و فرانسه از رژیم اسرائیل و انفعال شورای امنیت این رژیم قانون شکن را وقیح‌تر کرده است.
اگر سفارت یک کشور غربی هدف قرار می‌گرفت، بلافاصله محکوم می‌کردید و خواستار مجازات می‌شدید. اما درباره ایران چنین واکنشی نداشتید. استانداردهای دوگانه غرب واقعاً
حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق خطرناک و نقض قوانین بین المللی بود. اقدام نظامی ایران هم در تلافی آن حمله و برای دفاع از خود بود.
ما درباره سیاست دوگانه آمریکا هشدار می‌دهیم. نمیشه که اول به خاک کشور حمله بشه و با آرامش برخورد کنید و وقتی پاسخ میدن رفتار دیگه‌ای داشته باشید.
اقدام نظامی ایران قانونی و بر اساس حق قانونی دفاع از خود بود. کشورهای غربی باید از سیاست‌های مخرب خود در قبال خاورمیانه دست بردارند.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم با یادآوری حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در دمشق آن را محکوم کرد و در عین حال خواستار خیشتنداری و پرهیز از تشدید تنش و درگیری شد. همزمان با این جلسه شورای امنیت، یک مقام امنیتی آمریکا که نامش فاش نشد، در گفتگو با تلویزیون ABC نیوز آمریکا تایید کرد که در حمله پهپادی و موشکی ایران به رژیم صهیونیستی دو پایگاه هوایی نظامی مهم این رژیم یعنی نواتیم و صحرای نقب هدف اصابت موشک‌های بالستیک قرار گرفته و آسیب جدی دیده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
امیر عبداللهیان در صورت اقدام جدید رژیم صهیونیستی ضد ایران پاسخ شدیدتر خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران هشدار داد چنانچه که رژیم صهیونیستی اقدام جدید بر ضد جمهوری اسلامی ایران صورت دهد، قطعا با پاسخ بسیار شدیدتر موجه خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوراو وزیر خارجه روسیه با تبیین اهداف و چگونگی اقدام نظامی نیروهای مسلح ایران بر روی اهداف مشخص در سرزمین‌های اشغال فلسطین تأکید کرد این اقدام محدود با هدف بازدارندگی، تنبیه و هشدار بر رژیم صهیونیستی بود و چنانچه این رژیم اقدام جدیدی بر ضد جمهوری اسلامی ایران صورت دهد، قطعا با پاسخ‌های بسیار شدیدتر روبرو خواهد شد. امیر عبداللهیان با ارزیابی مثبت از موضع روسیه در خصوص اقدام مشروع ایران نقش روسیه در پایان دادن به جنایت رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی جاری در باریکه غزه و ادامه تجاوز به فلسطین و پیشگیری از تشدید تنش در منطقه را حائز اهمیت خواندند. سرگئی لاوراو نیز با ابراز تأسف و مخالفت برخی از کشورها در محکومیت رژیم صهیونیستی در حمله به سفارت ایران در دمشق در نشست قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت تردید وجود نداشت که ایران به حملات رژیم صهیونیستی پاسخ خواهد داد، ضمن اینکه این اقدام بر مبنای پاسخ مسئولانه و توان با خیشتنداری صورت گرفته است. وزیر خارجه روسیه نسبت به کاهش تنش‌ها در منطقه ابراز امیدواری کرد و افزود روسیه در نشست شورای امنیت از اقدامات مبنی بر دفاع مشروع ایران قویاً دفاع و حمایت خواهد کرد. شادمانی از پاسخ تنبیه ایران بر رژیم صهیونیستی، جمعی از دانشجویان ایرانی دانشگاه روسیه و شهروندان غیر ایرانی با حضور در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو و پخش گل و شیرینی از اقدام قاطع ایران در تنبیه رژیم صهیونیستی ابراز شادمانی کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
با خود گل و شیرینی به همراه آوردند و در دستشان تصاویری از امام و رهبری و شهید راه قدس سردار حاج قاسم سلیمانی قرار دارد. اینها جمعی از دانشجویان ایرانی در روسیه و حتی غیر ایرانیانی هستند که در مقابل سفارت ایران در مسکو گرد آمده و از پاسخ پهپادی و موشکی کشورمان به عمق سرزمین‌های اشغالی و تنبیه رژیم صهیونیستی خوشحالند.
واقعا باعث افتخارم، بار دیگه ایران اقتدار خودش رو نشون داد و واقعا احساسی که تجربه کردم، حس میتونم بگم همه ایرانیان فکر میکنم تجربه کردم و حس خیلی نابی بود و مطمئنم که دشمن حساب کار به دستش اومد.
خوشحالم که ایران درس عبرتی فراموش نشدنی به رژیم صهیونیستی و اربابان این رژیم جنایتکار داد. امروز تمام ملت‌های مسلمان و حتی غیر مسلمان خوشحالند. قدرت و شجاعت ایران مایه افتخار همه آزادگان جهان و موجب شادی دل مظلومان فلسطینی شد.
از ایران میگفتن که این نشونه قدرت ایرانه که بار دیگر تونست انتقامش رو از اسرائیل بگیره و قدرتش رو نشون بده.
آقای خامنه‌ای تشکر
می‌کنم. من از آقای خامنه‌ای تشکر می‌کنم که وعده خود را عملی و قاصبان وحشی و کودک‌کش را به شدیدترین شکل ممکن تنبیه کردند.
حس غرور دارم که بار دیگر کشور ایران اقتدار خودش رو نشون داد.
اینها مدعی بودن که بهترین سیستم‌های پدافندی رو دارن، اما ما به اینها ثابت کردیم که ما مدعی‌تر و پیشرفته‌تر هستیم.
در نهایت مثل همیشه ایران انتقامش رو گرفت، همونطور که باید و انتظار می‌رفت.
Начали поступать сообщения, что Иран начал масштабные войны.
در حالی که رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در روسیه عملیات تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی را از همان لحظات نخست به طور گسترده پوشش دادند، ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، به درخواست سفیر رژیم صهیونیستی در مسکو مبنی بر این که چرا روسیه حملات ایران را محکوم نمی‌کند، پاسخی کنایه‌آمیز داد و گفت: به خاطر نمی‌آورم اسرائیل حملات رژیم اوکراین به خاک روسیه را محکوم کرده باشد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو.
خوشحالی مردم سوریه در از اقدام تنبیهی ایران در برابر رژیم صهیونیستی. مردم سوریه از عملیات ضد صهیونیستی جمهوری اسلام ایران استقبال کردند و آن را برای پیشگیری از ادامه ددمنش رژیم صهیونیستی ضروری خواندند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
تنبیه متجاوز، پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی.
ایران کل الحق بموجب
این حق حاکمیتی ایران است که به عنوان یک کشور مستقل از تمامیت ارضی و حاکمیت خود دفاع کند.
ناظران در سوریه میگویند در پی حمله گسترده موشکی و پهپادی ایران، صهیونیست‌ها دریافتند که زمان بزندر رو به پایان رسیده و لذا در آینده و در صورت لزوم پاسخ قوی‌تر و قاطع‌تر خواهد بود.
ایران هم به رژیم صهیونیستی و هم به سازمان ملل متحد درسی عبرت‌آمیز داد. اول اینکه رژیم اسرائیل ظرفیت خودش را بداند و دوم اینکه سازمان ملل متحد نباید در برابر جبهه استکبار دست بسته بماند.
گروهی از جوانان سوری هم با پخش شیرینی در میان مردم عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک گفتند.
وقتی که محافل بین المللی نتوانند از ادامه جنایات رژیم صهیونیستی جلوگیری کنند، بدیهی است که ایران با قاطعیت وارد عمل می شود. ما در سوریه به برادران ایرانی دست مریزاد می گوییم.
شاید از جنگ جهانی دوم تا به امروز به جهت قوانین و توافقات بین المللی دست کم به ظاهر محفوظ بود، اما حمله دشمن صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت کشورمان نقض بی سابقه و فاحش این معاهدات به شمار می رود.
این پاسخ ایران ضروری بود تا هم وجاهت قوانین بین الملل محفوظ بماند و هم اشغالگران بدانند که ما در محور مقاومت نیروی بازدارنده و کوبنده در برابر آنها هستیم.
محور مقاومت به کل مکان و زمان انه يرد بالوقت و المكان المناسبين.
پیام این جوانان این است که از این پس تعریف موازنه قوا در جهان تغییر پیدا کرده است. از این پس کشورهای مستقل و آزاده در قبال وحشیگری صهیونیست‌ها ساکت نخواهند نشست. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما. دمشق.
حمایت مردم عراق از پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی، عراق‌ها برای دومین روز پیاپی به خیابان‌ها آمدند و در حمایت از پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی ابراز خوشحالی کردند. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
برای دومین روز پی در پی، عراقی‌ها با تجمع در خیابان‌های بغداد، بصره و برخی دیگر از شهرها از پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران به جنایات رژیم صهیونیستی ابراز خوشحالی کردند.
نزف التهاني والتبريكات لجميع.
این اقدام جمهوری اسلامی ایران در برخورد سریع و متناسب با رژیم صهیونیستی را به تمام مسلمانان جهان تبریک می‌گوییم. رژیم صهیونیستی امروز در ضعیف‌ترین حالاتش به سر می‌برد و به زودی ان شاء الله شاهد فروپاشی او خواهیم بود.
ایران قدرت پوشالی رژیم صهیونیستی را آشکار کرد. ایالات متحده آمریکا بسیار تلاش کرد تا صهیونیست‌ها را قدرتی منطقه‌ای جلوه دهد، ولی امروز برای همه ثابت شد که صهیونیست‌ها نه فقط قدرتی ندارند، بلکه با وجود حمایت‌های غرب نیز همچنان توان بازدارندگی آنها ضعیف است.
افزون بر حمایت همه جانبه آحاد مردم از حمله موشکی و پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی، ریاست مجلس عراق هم واکنش نشان داد و با صدور اطلاعیه ضمن محکوم کردن گستاخی‌های رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و همچنین ادامه کشتار بیگناهان در غزه، اقدام ایران در حمله به صهیونیست‌ها را حق مشروع جمهوری اسلامی در دفاع از خود توصیف کرد که با هیچ یک از قوانین بین‌المللی تضادی ندارد.
دیروز طوفان الاقصی بود و امروز طوفان وعد صادق. عراقی‌ها معتقدند برای نابودی رژیم صهیونیستی به زودی طوفان اکبر هم در پیش است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
و اما بازتاب حملات ایران در امریکا. رسانه‌های امریکا موج‌های مختلف حملات پهباده و موشکی ایران در سرزمین‌های اشغالی را لحظه به لحظه به صورت تصویری و مکتوبی پوشش دادند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
رسانه‌های آمریکا لحظه به لحظه موج‌های مختلف حملات پهپادی و موشکی ایران را به سرزمین‌های اشغالی تصویری و مکتوب پوشش دادند. بایدن هم به کاخ سفید بازگشت و جلسات متعددی با اعضای نظامی و امنیتی دولت آمریکا برگزار کرد و تماس‌های فوری هم با نتانیاهو گرفت. خبر زیادی از این جلسات و گفتگوهای تلفنی منتشر نشد، اما رسانه‌های آمریکا اعلام کردند که بایدن از نتانیاهو خواسته که به حملات ایران پاسخ ندهد و بگذارد کار همینجا تمام شود. مجری تلویزیون ABC نیوز آمریکا صحت و سقم این خبرها را از هماهنگ کننده راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا پرسید.
شنیدم که رئیس جمهور بایدن تلفنی به نتانیاهو اعلام کرده که با هر گونه ضد حمله به ایران مخالفه. شما این خبر را تایید می‌کنید؟
پیام رئیس جمهور به نخست وزیر نتانیاهو این بود که آمریکا کنار اسرائیل ایستاده و در مقابل این حمله هم به اسرائیل کمک کرده. اما همانطور که بارها گفته ایم، ما نمیخواهیم درگیری ها بیشتر شود. ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم.
سینک ویگر، فعال رسانه‌ای آمریکایی، میگوید رژیم صهیونیستی عمدن به سفارت ایران حمله کرد و ایران هیچ چاره‌ای جز تلافی نداشت. بنابراین بایدن نباید آمریکا را قربانی قانون شکنی و بی‌پروایی این رژیم کند.
جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها میگویند که 100% حق با اسرائیل است و طوری حرف می‌زنند که انگار اسرائیل یک قربانی کوچولی بیچاره است، اما نمیگویند که این اسرائیلی که با حمله به سفارت ایران درگیری ها را شروع کرد و حمله ایران یک حمله تلافی جویانه است. آنها طوری وانمود می کنند که انگار درگیری امروز شروع شده و همه چیز تقصیر ایران است. نباید بایدن بخواهد ما را وارد جنگ با ایران کند.
قرار است شورای امنیت به درخواست رژیم صهیونیستی از ساعت 23:30 به وقت تهران یک نشست فوری برگزار کند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت گفتگوهای ایران فرهنگی را از ترکیه تا ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان گسترش دادیم. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزود با مفهوم ایران فرهنگی عینیت دادیم و هیئت‌های ادبی، علمی، فرهنگی، هنری، رسانه‌ای تبادل کردیم. اسماعیل افزود:
ما اصلا یه مفهوم جدیدی و عینیت دادیم، مفهوم ایران فرهنگی. ما گفتگوهای ایران فرهنگی رو از ترکیه تا ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و افغانستان و پاکستان گسترش دادیم. اجماع منطقه‌ای داره درست میشه. بخش مهمی از این اتفاقاتی که در اجماع جهانی علیه صهیونیست ها پدید اومده با این جریان گفتگوی زنده ایست که ما توسط همکاران فرهنگیمون ایجاد کردیم. ما تعزیه ایرانی رو در پاریس به نمایش گذاشتیم. خوب بود، تصاویرشو میدیدید. گفتگوهای فرهنگی که حتما این نشست مقابله هم نیست، اجرای یک تئاتر، اجرای یک موسیقی، نمایش یک فیلم، اینها فضای تبادل. امروز ما داریم با کشورهای همسایه‌مون جشنواره فیلم کشورهای خزر رو راه اندازی میکنیم، برگزار خواهیم کرد. با 5 تا از این کشورها داریم فیلم مشترک میسازیم. در مورد اقبال داریم با پاکستانیا فیلم مشترکمون داره جلو میره. با ترکمنستان همینطور.
ادامه جنایت رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان. ارتش رژیم صهیونیستی برای فرار از زیر بار انتقادها در برابر عملکرد ضعیفش مقابل حزب الله، مناطق مسکونی در جنوب لبنان را آماج حملات خود قرار داده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از بیروت.
جنگنده های رژیم صهیونیستی با موشک های سنگین و سنگرشکن اهدای امریکا به خیام حمله کردند و یک واحد مسکونی رو هدف قرار دادن. در این حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی یک نفر به شهادت رسید و 4 نفر هم مجروح شدند.
جنگنده های رژیم صهیونیستی به یک باره اومدن و خونه منو وسط خیام هدف قرار دادن. متاسفانه یکی از اقواممون که خونه ما بود شهید شد و 4 نفر هم زخمی شدن. اینجا منطقه مسکونیه و هیچ چیز نظامی نیست. البته رژیمی که بیش از 33,000 نفر رو در غزه به شهادت میرسونه اینجا هم به دنبال این کاره. اما حزب الله قطعا پاسخ این جنایت ها رو میده. ما اینجا رو ترک نمی کنیم. این حضور ما شکست بزرگ اسرائیل. عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پوشالی بودن اونها رو به همه ثابت کرد. ما فدای مقاومت و همه رزمندگان.
حزب الله لبنان در پاسخ به این حمله نظامیان صهیونیست به مناطق مسکونی در خیام و همچنین در کفرکلا با 10 موشک گراد کاتیوشا 3 پادگان نظامیان صهیونیست در جولان اشغالی سوریه رو، پادگان‌های نفع، گردن و همچنین کیلع رو هدف قرار داد. این پادگان‌ها مقر فرماندهی پدافند هوایی و موشکی ارتش رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی سوریه بودند. طبق اعلام رسانه‌های رژیم صهیونیستی خسارت‌های سنگینی به این سپاهیگاه ارتش رژیم صهیونیستی در بلندی‌های جولان اشغالی وارد شده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، خیام، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. دو مدال طلا و برنج برای بانوان ایران در رقابت‌های تکواندو سربستان. تیم ملی تکواندو بانوان ایران در 21مین دور رقابت‌های آزاد سربستان 20 امتیاز المپیک G2 موفق به کسب دو مدال طلا و برنج شدند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، 21مین دور رقابت‌های آزاد سربستان 20 امتیاز المپیک G2 که در شهر بلگراد برگزار شد، روز یکشنبه با شناخت برترین‌های تمامی وزن‌های رده‌بندی سن بزرگسالان به پایان رسید. در این رقابت‌ها تیم ملی تکواندو بانوان ایران 6 نماینده داشت که رهبرندان آن دو نشان ارزشمند طلا و برنج توسط ناهید کیانی و سعیده نصیری بود. تغییر موضع فرانسه در برگزاری افتتاحیه المپیک 2024. رئیس جمهور فرانسه اعلان کرد که با احتمال زیاد به صورت ناامنی افتتاح المپیک در ورزشگاه پارک دو پرنس برگزار شود. با گزارش گروه ورزشی خبرگزار صدا و سیما، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در مورد برگزار مراسم افتتاح رقابت‌های المپیک تابستان 2024 پاریس گفت: ما برای نقشه دوم برگزاری افتتاحیه ورزشگاه پارک دویز پرنس را در نظر گرفته ایم و اگر از لحاظ امنیتی به مشکلی بخورد مراسم را در این ورزشگاه برگزار میکنیم. ماکرون همچنین: ما برای برگزاری افتتاحیه ساختمان تروانکرو روبروی برج ایفل را هم در نظر داریم و باید دید که تا آن زمان شرایط چگونه خواهد بود. رئیس جمهور فرانسه در مورد تهدیدات احتمالی گفت: من فکر میکنم هواپیماهای بدون سرنشین یک تهدیدی برای ما محسوب میشود و جنگ اوکراین و غزه دلیلی است که ما باید تمام جوانب را در نظر بگیریم و این تهدیدها به همین دو دلیل برای ما وجود دارد. و در ادامه گفت: تلاش میکنیم در دور برگزاری المپیک آتش بس را در این کشورها برقرار کنیم و این پیشینه تاریخ المپیک است که در زمان برگزاری باید تمام جهان صلح و در مناطق جنگ آتش بس برقرار باشد. پیش بینی می شود که در زمان برگزاری مراسم افتتاحیه 300 هزار نفر از نزدیک و 200 هزار نفر از منازل و خیابان‌های اطراف و همچنین 10 میلیون بیننده تلویزیونی این مراسم را مشاهده می کنند. شنوندگان گرامی، این بود مشهور خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تفسیر تقدیم حضورتان می‌گردد.
تفسیر سیاسی روز.
وزارت امور خارجه اندونزیا موافقت جاکارتا با عادی‌سازی روابط با رژیم نسل‌کش اسرائیل را تکذیب کرد. وزارت امور خارجه اندونزیا در واکنش به برخی ادعاها در خصوص موافقت این کشور با عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل در عوض موافقت تل اویو برای پیوستن جاکارتا به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تأکید کرد. اندونزیا هیچ برنامه برای برقراری روابط دیپلماتی با رژیم صهیونیستی ندارد. محمد اقبال سخنگوی وزارت امور خارجه اندونزیا با انتشار بیانیه اعلام کرد: بار دیگر تأکید میکنم که تاکنون هیچ برنامه برای برقراری روابط دیپلماتی با رژیم اسرائیل نداشته و نداریم، به ویژه به این دلیل که اسرائیل تاکنون با جنایت خود در غزه پایان نداده است. واقعیت این است که رژیم صهیونیستی با حمایت های آمریکا راهکارهای مختلفی را برای وادار کردن کشورهای اسلامی برای وارد شدن در چرخه عادی‌سازی روابط با این رژیم در پیش گرفته است که از جمله آنها کمک های اقتصادی و یا وارد کردن در امور نهادهای بین المللی است. در حالی است که کشورهای مانند اندونزیا که از جمله کشورهای صنعتی و پیشرفته اسلامی است، نیاز به حمایت های رژیم صهیونیستی برای حضور در مجامع بین المللی ندارد و در همان حال اندونزیا از کشورهای پیشرفته در مبارزه با رژیم صهیونیستی است. جاکارتا بار دیگر تاکید کرد موضع اندونزیا در این زمینه تغییر نخواهد کرد و این کشور در حمایت از استقلال فلسطین پافشاری خواهد داشت. اندونزیا همیشه در خط مقدم دفاع از حقوق ملت فلسطین ثابت قدم خواهد بود. علی شریفی نیا کارشناس مسائل سیاسی در این باره میگوید: اندونزیا از کشورهای خط مقدم مخالفت با رژیم صهیونیستی است و در بیش از 7 دهه گذشته هیچ خللی در این موضع جاکارتا ایجاد نشده است و همچنان بر حمایت از آرمان مردم فلسطین در اخراج اشغالگران تاکید دارد. بنابراین شکستن این موضع اندونزیا برای رژیم صهیونیستی خیلی مهم است. یکی از شگردهای رسانه‌های صهیونیستی ایجاد فضای رسانه‌ای علیه کشورهای مخالف این رژیم است که در صدد عادی سازی روابط هستند. از جمله این فضا سازی ها تبلیغات اخیر و دروغین رسانه‌های رژیمی صهیونیستی است. این در حال است که بنا به اعلام وزارت خارجه اندونزی، این کشور فرایند عضویت در این نهاد را آغاز کرده است و نیازی به مداخله طرفی سیوم نیست. اندونزی اولین کشور در آسیا جنوب شرقی و سومین کشور در آسیا است که به وضعیت مذاکره برای پیوستن جهت عضویت کامل در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه دست یافته است. دولت اندونزی ابراز امیدواری کرده است که روند پیوستن این کشور به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی 2 یا 3 سال تکمیل شود، زیرا اندونزی به کشور تبدیل شده که سریع‌ترین مجوز الحاق در 7 ماه گذشته را داشته است. اندونزی نه تنها تمایل برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ندارد، بلکه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز خواسته است به نقض مهلک حقوق بشر توسط این رژیم علیه فلسطینیان رسیدگی کند. رژیم جنایتکاری صهیونیستی برای فرار از شکست غزه و به اصطلاح پوشش دادن آن تبلیغات دروغین را در جهت به اصطلاح عادی سازی روابط کشورهای اسلامی آغاز کرده است. این در حال است که کشورهای اسلامی مهم و تأثیرگذار همچنان گریزان از رژیم صهیونیستی هستند.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. دیدار وزیر خارجه تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند. امیر عبداللهیان در صورت اقدام جدید رژیم صهیونیستی ضد ایران پاسخ شدیدتر خواهد بود. و کسب 2 مدال رنگارنگ طلا و برنج برای بانوان ایران در رقابت‌های تکواندو سربستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
شوق خلوتی دگر که رو به راه کرده ای، تمام هستی مرا شکنجه گاه کرده ای. محل من به یمن رفتن تو رو سپید شد، لباس اهل خانه را ولی سیاه
کرده ای. شکوه لب گشودم و ناامید گفتم که اشتباه کرده ای. چه بارها که گفتم به قاب عکس کهنه‌ام دل مرا شکسته ای. ببین
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تکرار راهی به سوی نور آماده پخش هست. بریم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. یاران همراه در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور از صدای خراسان. امید است تا پایان همراهی ما را در این برنامه با خود داشته باشید. در ادامه گفتارهای صدای خراسان و برنامه راهی به سوی نور با تفسیر ساده و روان آیه های 38 تا 56 سوره مبارکه مدثر در خدمت شما دوستان و علاقمندان به قرآن مجید هستیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقى حسن يا رب لنا الخلقى فالعبد بأخلاق سبقى. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى
یاران، ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 38 تا 48 سوره مدثر گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند رحمتگر مهربان.
كل نفس بما كسبت رهينه.
هر کسی در گرو دستاورد خیش است.
الا اصحاب اليمين.
بجز یاران دست راست.
في جنات يتساءلون.
در میان باغ ها از یکدیگر میپرسند.
عن المجرمين.
درباره مجرمان.
ما سلككم في سقر.
چه چیز شما را در آتش سقر درآورد؟
قالوا لم نكن من المصلين.
گویند از نمازگزاران نبودیم.
ولم نكن نطعم المسكين.
و بینوایان را غذا نمی‌دادیم.
و كنا نخوض مع الخائضين.
با هرزه درایان هرزه درایی می کردیم.
و کننا نکذب بیوم الدین.
و روز جزا را دروغ می شمردیم.
حتی اتانا الیقین.
تا مرگ ما در رسید.
فما تنفعهم شفاعت الشافعین.
و شفاعت شفاعتگران آنها را سود نبخشد.
الله 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 الله.
در برنامه قبل سخن از دوزخ و دوزخیان بود. این آیه ها با اشاره کوتاه به وضعیت اهل ایمان در بهشت می‌فرماید همه انسان ها چی نیک و چی بد بر اساس اعمالشان پاداش می گیرند یا کیفر و یا جزا می بینند و دادگاه الهی در قیامت اعمال انسان ها را در ترازوی عدالت می سنجد و جزا می دهد. ادامه آیات به گفتگوی بهشتیان با دوزخیان اشاره کرده و می فرماید بهشتیان از دوزخیان می پرسند چی کردید که دوزخی شدید؟ و آنها به چهار عامل مهم دوزخی شدن خود اشاره می کنند. اولین عامل ترک نماز و قطع رابطه با خدا بود. چی بسا کسانی که خدا را انکار نمی کنند اما رابطه هم با او ندارند. نه شکرگزار نعمتهای او هستند و نه احساس می کنند که در زندگی خود با او نیاز دارند. دومین عامل بی‌اعتنایی به نیازمندان جامعه بود. تنها به فکر خود و جمع مال و ثروت برای خود و خانواده خود بودیم و توجه به نیازهای محرومان و درماندگان چون غذا، پوشاک و دیگر مایحتاج آنها نداشتیم. سومین عاملی که دوزخیان در پاسخ بهشتیان میگویند این است که در مجلس‌ها و نشست‌های لهو و لعب که در آن سخنان باطل و بیهوده گفته می‌شود شرکت می‌کردیم و با فاسدان و اهل باطل همراه و هم نوا می شدیم. چهارمین عامل که نتیجه سه مورد قبلی است این است که قیامت را باور نداشتیم و گمان نمی کردیم که روزی در چنین جای حاضر شده و باید پاسخگوی کارهای خرد و کلان یا ریز و درشت خود باشیم. این رفتارها و باورهای نادرست در طول زندگی ما ادامه داشت تا اینکه مرگ به سراغ ما آمد و دیگر فرصتی برای اصلاح و جبران نداشتیم.
الله یا الله الله سبحان الله الله یا الله الله حمدا لله.
دوستان شنونده، قرآن در پایان این بخش از سخنان دوزخیان می‌فرماید آنها درهای لطف و رحمت الهی را بر خود بسته و راه نجات برای خود در قیامت باز نگذاشته بودند، زیرا عملی نیک نداشتند که شفاعت شفاعت کنندگان شامل حال آنان شود. از جمله افرادی که از شفاعت شفیعان باز می‌مانند آنهایی هستند که فریضه نماز را سبک می شمارند. در این خصوص نقش شده است که امام صادق علیه السلام در پایان عمر مبارک خود دوستان و نزدیکان و خویشاوندانشان را فرا خوانده و به آنها فرمودند کسی که نماز را سبک بشمارد به شفاعت ما نمی رسد. از این آیات می آموزیم که اول کارهایی که انجام می دهیم شخصیت ما را می سازد. در قیامت نیز ما در گرب همین شخصیت خودساخته هستیم. دوم، صرف ارتکاب گناه یا دست زدن به گناه انسان را دوزخی نمی کند، زیرا راه توبه باز است. اما اصرار و مداومت بر گناهان مختلف و ترک توبه راه های دریافت رحمت الهی را بر انسان می بندد. سوم، ارتباط با خالق به تنهایی کافی نیست، بلکه توجه به خلق خدا و برطرف کردن نیازهای درماندگان در حد توان از شرطهای ایمان به خداست. و چهارم، همرنگ شدن با جماعت فاسد و بدکار و تکرار سخنان و کارهای باطل و بیهوده آنان انسان را دوزخی می کند. و چهارم، شفاعت همچون توبه از راه های است که خداوند در دنیا و آخرت باز گذاریده است تا برای کسانی که شایستگی دارند راه نجات وجود داشته باشد.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز، اکنون به تلاوت و ترجمه آیه های 49 تا 56 سوره مدثر گوش می سپاریم.
پس چرا از این تذکار روگردانند؟ به خران رمنده ای مانند که از پیش شیری گریزان شده است.
بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره،
بلکه هر مردی از ایشان خواهد که نامه‌هایی سرگشاده دریافت کند.
کلا بل لا یخافون الاخره،
اما نه چنان است که از آخرت نمی ترسند.
كلا إنه تذكرة،
نه چنان است، در حقیقت این سخن اندرزی است.
فمن شاء ذكره،
تا هر که خواهد از آن پند گیرد.
وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة،
ولی تا خدا نخواهد از آن پند نگیرند. اوست سزاوار ترس و سزاوار آمرزش.
از آن همراه، در ادامه آیه های قبلی درباره دوزخیان و سبک و شیوه زندگی آنان در دنیا این آیه ها می فرماید آنان از شنیدن حق و توجه به راه حق چنان گریزانند که گورخرها از شیرهای بیشه در گریز هستند. مشرکان مکه از دعوت رسول خدا و تلاوت آیات قرآن گریزان بودند و دیگران را نیز از شنیدن کلام رسول خدا منع می کردند، زیرا می ترسیدند جمعیت بیشتری به آن حضرت